رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه اید.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
آخه چرا ما مهرهای شطرنج میگیریم؟ ما آدمیم.
الانم 2 ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، و این اولین مسئله، مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت تعاون کارفای شما یه که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، با سلام و عرض احترام و ادب مسیر شریف شما یکایک همراهان صمیمی رادیو اقتصاد، برنامه این هفته صدای کار رو آغاز میکنیم. به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه از اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت صحبت می‌کنیم، موضوعی که در طی چند هفته گذشته میان پیامک‌های شما شنوندگان به 3637 در طی پخش این برنامه زنده و مستقیم رادیو اقتصاد دیده شد. برخی از شما شنوندگان به طور پیوسته از ما خواسته بودید که درباره تکلیف قراردادهای کوتاه مدت صحبت کنید که چرا این موضوع همچنان مبهم هست و روشن نمیشه. در این حال پرسیدید که کارگران با امضای قراردادهای سفید بسیاری از مزایای خودشون رو دریافت نمی کنند. بر اساس قانون چنین چیزی نباید باشه، ولی همچنان قراردادهای سفید امضا به عنوان یک موزل و ناراحتی برای نیروی کار وجود داره. به همین منظور این برنامه تا حدود 1 ساعت آینده به این موضوع و مسائل پیرامون اون خواهد پرداخت. با پیام کوتاه شما شنوندگان از تجربتون استفاده میکنیم. کجا مشغول کار هستید؟ چه تعداد همکار دارید که ناچار به امضای قرارداد سفید هستن؟ و چه تعداد از شما در قراردادهای کوتاه مدت گرفتار شدید و همچنان اونها بلا تکلیفه و مزایای شما معلق باقی مونده؟ با مهمانان اینها رو پیگیری خواهیم کرد، اما همونطور که اشاره کردم به 3637 از مسائل مشکلات پیرامون موضوع بفرمایید تا بیشتر درباره اهمیت اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت صحبت کنیم. صاحب نظرانی همراه ما هستند و تلاش میکنیم که بتونیم با رئیس فراکسیون کارگران مجلس هم صحبت بکنیم، ولی هم از اتحادیه کارگران قرار دادی و هم از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار دعوت کردیم که این برنامه ما رو همراهی بکنن. حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی پیش از اون اگر موافق باشید، در حالی که ساعت 10:05 رو به ما نشون میده، بخشی رو همکارم خانم آذین پیرسته آماده کردن و به دنبال این پرسش هستن که اگر مشاور وزیر بودید چه قانونی رو در خصوص قراردادهای کوتاه مدت به عنوان وزیر کار شما اون رو وضع می‌کردید. یه نکته‌ای رو هم اضافه کنم، اگر مایلید با صدای خودتون به ما تجارب و نکات و مسائل پیرامون این موضوع برنامه این هفته رو بگیم، به 2265252525 اون رو بیان بفرمایید، همکارانم به گوش دیگر شنوندگان خواهند رسوند. به سراغ این بخش بریم. آذین پیرسته.
سخت و زیان‌آور، عنوانی که به گروهی از مشاغلی تعلق داره که انجام آنها به دلیل شرایط محیطی و ماهیت فعالیت سلامت جسم و روان شاغلان رو در معرض خطر قرار میده. این مشاغل معمولاً با سر و صدای شدید، آلودگی هوا، مواد شیمیایی، دمای بسیار بالا یا پایین و فشار کاری زیادی همراه هستند که به همین دلایل شاغلان این مشاغل طبق قوانین کار از حقوق و حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار میشن. اما همین حمایت‌ها تبدیل به چالش شدن. از یک طرف کارفرمایان با هزینه‌های بالاتری مواجه میشن و از طرف دیگه بعضی کارگران برای بهره‌مندی از این مزایا وارد مشاغل پرخطر میشن. همین تناقضات امروزه بحث‌های زیادی درباره مدیریت و اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد کرده.
آنچه اخیراً به شدت مورد اختلاف بین کارفرمایان و کار تامین اجتماعی داره رقم میخوره، تغییر عناوین شغلی و به واسطه اون مشاغل سخت و زیان آور و بعد از اون به یه تعبیری میشه گفت جرائم سازمان به کارفرمایان برای مابعد تفاوت مبالغ هنگفتی که خیلی هم شفاف نیست و هر شعبه میشه گفت متناسب با سلیقه داره عمل میکنه و کل موضوع هم اصلا قانونی نیست. آنچه مهمه در این موضوع اونه که سازمان تامین اجتماعی وزارت کار به جای این که به یک موضوعی که خلاف قانون، خلاف قاعده، خلاف عرف داره در کشور اتفاق میفته و اون که بالای 50% کل مشاغل کشور که بازنشست شدن، الان آمار تامین اجتماعی میگه که اینا مشاغل سخت و زیان آور بودن.
صحبت‌های آقای محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی رو با هم شنیدیم. کارفرمایان معتقدند که بازنشستگی‌های زودهنگام و حق بیمه‌های اضافی فشار مالی سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می‌کنه. کارشناسان هم معتقدند که حمایت از مشاغل سخت باید دقیق‌تر و هدفمندتر باشه تا فقط شامل مشاغل واقعاً پرخطر باشه. از طرفی هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در گزارش سیاستی هشتم خودش با عنوان چالش‌های پیش روی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران به دنبال این رفته که در آینده مشاغل سخت و زیان‌آور رو حذف بکنه.
فراموش نکنیم ما همه کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کارخونجات نیستن، کارمندان، کارکنان اداری جای مختلف هستن. بالای 50% اینها وقتی مشاغل سخت و زیان آور میشه، این پیداست یه جایی خطایی داره اتفاق میفته. سازمان تامین اجتماعی به جایی که 30 سال دریافت کنه 20 سال دریافت میکنه، در عوض 10 سال زودتر داره مستمری میده. طبعا سازمان دچار مشکل ناترازی تو دریافت و پرداخت میشه. وقتی اتفاق رقم میخوره قاعدتا سازمان با بحران مالی روبرو میشه. به جایی که سازمان با وزارت کار و مجلس بیان وقت بگذارن و این معضل رو حل کنن، میان بخشی از این رو تحمیل میکنن به کارفرمایان به قیمت این که بعضی از گنگ‌بنگ‌ها واقعا نابود میشن و این به جایی که ما بریم خلاف رو جلوشو بگیریم، مشکل رو حل کنیم، میریم ما به هم دیگه فشار میاریم و مشکل رو جای دیگه به یکی دیگه منتقل میکنیم.
اما سوال اینه که آیا هر تغییر و اصلاحی نباید همزمان تعادل ایجاد کنه؟ یعنی اگر قرار فشارها بر سازمانی کم بشه، حق و حقوق کارگر که سرمایه اصلی این مشاغله چی میشه؟
Thank you.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. دارید به صورت زنده و مستقیم صدای کار رو میشنوید که هر پنجشنبه رأس ساعت 10 تا 11 براتون پخش میشه. همطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 3637 و تلفن 2265-2525 در اختیار شما هست. از تجربه خودتون بگین و از اشکالاتی که در قراردادهای کوتاه مدت هست و همینطور قراردادهای سفید امضا که به سبب اونها کارگران بسیاری از مزایای خودشون رو دریافت نمی کنن. این به عبارتی حقوق حقه نیروی کار کشور هست که میبایست رعایت بشه و قانون هم بر اون صراحت تمام داره. تا لحظات دیگر با رئیس اتحادیه کارگران قراردادی صحبت خواهیم کرد. خب آقای فتح‌الله بیات اگر صدای منو میشنوید سلام.
سلام آقای خیرخواه، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. دست
خیلی متشکرم. موضوعی که بارها هم مطرح شده اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت هست، ولی به نظر میاد که خیلی راه تا رسیدن به نقطه مطلوب هست. در این حال وجود قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا به عنوان یک معضل بیشتر و بیشتر خودنمایی میکنه. راهکارها چیست و چطور میشه این موارد رو اصلاح کرد به نتیجه مطلوب رسید؟
خدمت شما که عارضم، ببینید بحث قراردادهای موقت سفید امضا یک موضوع جدیدی نیست. بارها راجع به این موضوع با هم صحبت کردیم. از سال 1373-74 به این ور در پی رأیی که هیئت عمومی دیوان دادن تو بحث کارهای مستمر که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و ارزش کار، ارزش قرارداد پایین اومد، مخصوصا در کارهای با ماهیت مستمر و دائم. خب دیدیم که بیش از 95-6% از کارگران کشور و حتی در کارهای با ماهیت مستمر و دائم با قراردادهای موقت مشغول به کار شدن. خب این بحث امنیت شغلی رو نشانه گرفته. وقتی که ما امنیت شغلی نیروی کارمون نداشته باشه، بعدن تو تمام زمینه‌ها با مشکل مواجه میشیم. وقتی امنیت شغلی نداشته باشه کارگر، معیشتش هم در خطره. از لحاظ رفتارهای اجتماعی، حتی تو خانواده خودش هم امنیت نداره. وقتی کسی امنیت شغلی نداره، نمیدونه 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه سر کار هست، نمیتونه برای آینده زندگیش برنامه ریزی داشته باشه. لذا ما بارها گفتیم آقا بحث امنیت شغلی برمیگرده به از خانواده تا بیاد سطح کلان اجتماع. ما وقتی بحث سازمان تأمین اجتماعی رو داریم، بارها گفتیم آقا نیروی ما اگر امنیت شغلی داشته باشه، قطعا آوردش برای سازمان تأمین اجتماعی بهتر از نیروی هست که بیمه نداره یا قرارداد سفید امضا داره یا قرارداد 3 ماهه داره. لذا بحث امنیت شغلی یک موضوع مهمی هست که ما از مجلس ششم از طریق فراکسیون کارگری که در مجلس داشتیم، اون موقع آقای علیرضا محجوب نماینده کارگران در مجلس بودن، این فراکسیون تشکیل داده بودن، پیگیری کردیم، بحث ساماندهی رو پیگیری کردیم. متاسفانه هم مجلس هم دولت همراهی نکردن با این طرح ساماندهی. تا الان که شما در جریان هستید و بارها تو برنامه‌هاتون من دنبال میکنم پیگیری کردید، آقا الان حدود 1 میلیون نیروهای دولتی هستن که بحث ساماندهیشون مطرح است. بارها و بارها این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت تو رفت آمده. خب بلا تکلیفن. این موضوعات موضوعات مهمیه، موضوعات ریشه‌ای و کلیدیه که باید حل و فصل بشه که ما بتونیم درباره آینده سازمان تامین اجتماعی صحبت کنیم.
مشکل کجاست؟ ببینید موضوع به نظر میاد که موضوع روشنی است. اینکه سخت میشه و این همه براش حاشیه درست میشه واقعا جای سوال فراوانی است. به لحاظ اینکه محیط کار، موضوع کار، نیروی کار، اساس و چارچوب کار، قوانین مترتب بر اون سالیان سال وجود داشته. انتظارم بر این بوده که هرچی جامعه پیشرفته تر میشه این قوانین شفافتر و کارآمدتر بشن. حقوق مترتب بر کار و نیروی کار، یعنی در هم کارفرما هم خود نیروی کار، بتونه بر اساس انصاف و عدالت طبق عرف رایج شاخصهای اقتصادی تعیین بشه. این همه تفره رفتن ها به نظرم چیز جالبی نیست. مؤید چی هست اینها به نظرتون آقای بیات؟
ببینید آقای خیرخواه، بحث اصلاح قانون کار بارها بارها پیش کشیده شده، چه از طرف کارگری چه از طرف کارفرمایی. ما خواستار اصلاح تبصره یک و تبصره دو ماده هفت قانون کار بودیم. اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار، همینجور که حضرت عالی هم در جریان هستی، از تقریبا اسفند 98 اومدن برای کارهای پیمانی پروژه 4 سال سخت سنگین کردن که باید از اسفند 402 به این ور این اجرایی میشد. حالا چرا وزارت کار ابلاغ نمیکنه، چرا پیگیری نمیکنه، چرا ادارات کار توجه به این موضوع نمیکنن؟ این یه بحثیه که باید مسئولین وزارت کار بیان جواب بدن.
ولی به عنوان رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، استنباط خودتون، برداشت خودتون از این تأخیر و تعلل ها چیه؟ نظر خودتون رو هم بگین. یکی از اونا باید بپرسیم درست، ولی برداشت شما چیه؟
ببینید، وقتی که توجه به بحث کارفرما میشه، ما فقط دنبال سرمایه ایم، میگیم آقا از کارآفرین و از سرمایه دار و اینا باید مراقبت بشه. خب ما هم اینو قبول داریم، اگه کارفرما نباشه، کار ایجاد نکنه، خب من از سر کار نمیرم. اینا همه رو من قبول دارم. این که 95-6% از کارگرم ها به سمت قراردادهای موقت رفته، خب این قطعا به نفع کارفرما بوده که این کاری کرده. و ما بارها و بارها گفتیم کارفرمای بزرگ اصلی ما دولته، نه اینکه بخش خصوصی باشه. حالا یه کارفرمایی بیاد بهش بر بخوره بگه آقا هی میگن کارفرما کارفرما. بحث اصلی ما خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگه. باید آدمایی که به شکل خصوصی کار میکنن تو بدنه شرکت ها، سازمان ها، نهادها بودن، رفتن برای خودشون شرکت های نیروی انسانی زدن و به هیچ عنوان راضی هم نیستن این تر اصلاح بشه، چون کارگر باید بیاد با شرکت مستقیم قرارداد منعقد بکنه. اومدن یه واسطه به عنوان رابط من میگم دلال اومدن ایجاد کردن، نیمی از حقوق کارگر رو میدن به اون، نیمیش هم میدن به کارگر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر وقت خواستن اون کارگر رو تعدیل کنن، هر وقت خواستن کارگر رو اخراج بکنن. خب شما همین حق حقوقی که داری میدی به اون واسطه، همینو بیا به کارگرت بده، کارگر امنیت شغلی داشته باشه، امنیت معیشتی داشته باشه، زندگیش تامین بشه، بهره‌وری نیروی کار بره بالا، کیفیت کار بره بالا. ولی متاسفانه من میگم بارها و بارها گفتم اراده ای از طرف دولتی ها ما ندیدیم. دولت و مجلس توی این زمینه کوتاهی کردن، باید کمک کنن تا این موضوع حل فصل بشه.
خب یک نکته ای که حالا اینو باید بگذاریم البته از مجلس هم بپرسیم آقای نوروزی، ولی خاطرم هست سالهای گذشته که وقتی صحبت هست پیمانکاران میشد، بحث بستر این بود که دولت بدنه خودش رو، بدنه اجراییش رو کوچکتر میکنه، مثلا اون بخش منابع انسانیش رو در حوزه های اداری مالی تصمیم میگیره که به یک شرکت های واجد شرایط واگذار بکنه که اونها انتخاب کنن نیروی کار کارآمد رو و بر اساس شاخص های مورد نظر انتخاب کنن، به کار بگمارن، اونا قرارداد ببندن طبق موازین قانونی. ولی به نظر میاد اساسا اینطور نشد و
نشد. شما تو کارهایی با ماهیت مستمر، یک نیروی 25 سال وقتی داره یه جا کار میکنه، خب این نیروی کارآمدی بوده که 25 سال یه جا داره کار میکنه، اونجا شرکت پیمانکاری چه کار داره؟
بله.
خب این نیرو وقتی مستمر داره یه جا توی یه خط تولید داره کار میکنه، خب این نیرویی بوده که کارفرما هر کی اومده، هر پیمانکاری اومده، اینو تایید کرده. خب چه لزومی داره با این قرارداد 3 ماهه 6 ماه ببندیم؟ ما بحثمون اینه، بیشتر تکیه ما بر روی کارهای با ماهیت مستمره. ما نمیگیم تو راه سازی جاده سازی بیا کارگر استخدام بکنید یا قرارداد دائم باش ببندید. بحث ما در کارهای با ماهیت مستمر و دائمه. چرا شما یه نیروی 25 سال یه جا داره کار میکنه ولی قرارداد زیر یک سال باش ببندید؟
خب پیشنهاد شما عمدتاً چی هستش؟ این پیشنهاد شما رسمی رفته پیش اینا؟ البته ما بالا با نماینده کارفرمای دستور عالی کار میخوایم صحبت کنیم، اما به نظر میرسه که بهترین کار اینه که اساس این برنامه ها و امور رایج این چنینی برچیده بشه. به نظر میاد که با وجود شرکت هایی که ایجاد شده و این تعامل رو پدید آوردن، ادامه توأم با اصلاح ناممکن باشه. به نظر اینطور میاد.
ببینید، با توجه به این اقداماتی که ما دیدیم از هم مجلس، هم شورای نگهبان، هم تشخیص مصلحت، ما الان بحث تبدیل وضعیت ساماندهی الان برای 1 میلیون نفر نیروی کار دولتیه. ما الان کل نیروی کار ما که همه رو پوشش میده، الان بس این نیست. الان همین 1 میلیون نفری که تحت پوشش نیروهای دولتی هستن، بس ساماندهیشون مطرح شده، این همه حدود 4 ساله دارن از این ارگان به اون ارگان، از شورای نگهبان به مجلس، همینجوری دارن سر میگردونن. این بندگان خدا، ما میگیم آقا اراده باید باشه که این انجام بشه، به سر انجام برسه. اگر این انجام بشه، دولت بیاد پیش قدم بشه تو این بس، این واسطه ها رو برداره، مستقیم نیروی کار با کارفرما اصلی قرارداد ببنده، این میشه طرح ساماندهی. بعدن ما میتونیم انتظار داشته باشیم از شرکت های خصوصی در پی اقدامی که دولت برای نیرو خودش انجام داده، بخش خصوصی هم بگیم آقا شما هم مساعدت بکنید در چارچوب این قانون، در چارچوب این ماده و تفسیره، شما هم نیروهاتون رو به این سمت ببرید، ساماندهی بکنید. لذا وقتی دولت خودش نمیاد جلو، وقتی خودش پا جلو نمیذاره و اراده بر این موضوع نداره، ما نمیتونیم از بخش خصوصی انتظار داشته باشیم. این بحث اصلی ما همینه که ما میگیم آقا شما مصوبه هیئت وزیران دارید، 4 سال سخت گذاشتید، چرا اجرا نمیکنید؟ این یه ایراد اساسی که باید پاسخگو باشن هم دولت هم مجلس. چرا مصوبه وقتی داریم از هیئت وزیران چرا عملیاتی نشده؟ این موضوع. یکی همین بحثی که شما فرمودید، بحث ساماندهی نیروهای شرکتی خود دولتی ها که حدود شاید میگم 1 میلیون نفرن، چرا اینا 4 سال زمان بر شده، چرا اقدامی نمیشه، چرا تمام نمیشه؟ بندگان خدا نگرانی در نمیان. بعد بیان بریم آقا بحث تفسیر 2 ماده 7 قانون کار در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، چرا شما قرارداد موقت زیر 1 سال زیاد سفید امضا میبندید؟ کی میخواد اینا رو پیگیری بکنه؟ خب ما به عنوان تشکل، به عنوان اتحادیه، بارها و بارها پیگیری کردیم، گفتیم، حتی جلو مجلس رفتیم، به رأی گذاشته شده. خب وقتی حمایت نمیکنن، واسطه ها و لابی هایی که کارفرما داره در هم دولت هم مجلس، اجازه رو ندادن و اجازه نمیدن متاسفانه.
دلایل اونها رو میدونید؟ دلایل کارفرماها رو؟
مهمترین دلایلش بحث اخراج آسانه آیه خیرخواه.
آخه چرا وقتی احتیاج به نیروی کار دارن اون رو انتخاب میکنن و به کار میگیرن، قرارداد میبندن، برای چی میخوان که راحت از دست بدن؟
ببینید کارفرما متاسفانه از بخشایی به عنوان مشاوره استفاده میکنن، از وکلای متاسفانه استفاده میکنن که اون وکلا یا مشاورین به دنبال منافع خودشونن، مشاوره ای میدن به کارفرما، کارفرما رو میترسونن که اگر آقا این استخدام بشه، قراردادش دائم بشه، شما دیگه نمیتونی هیچ حرکتی بکنی، نمیتونی اخراجش کنی، نمیتونی هیچ برخوردی باش بکنی.
یعنی چی نمیتونی اخراجش کنه؟ گیرم که یک نیروی کاری بر اساس موازین و ابعاد قانونی که در قانون کار هم هست تعهداتشو انجام نده، هیچ الزام قطعی وجود نداره که اون کارفرما باید تا آخر اون با این نیرو سر کنه.
بله، کمیته انضباطی داره.
اصلا قانون دو سویه است، قانون یک طرفه نیست. چطور میفهمید که حالا وکلا به خاطر منافع خودشون؟ نه، من این از این بابت عرض میکنم چون این تجربه کارفرمایی رو دارم بیان میکنم.
بله، خب ببینید، من اگر دلایل اقتصادی فقط صرفم باشه که به نظر من اینجوری نیست، چون داره کارفرما پولو پرداخت میکنه، شرکت یا اون نهاد یا تشکل داره پولو پرداخت میکنه، بخشی از اون پول به کارگر میرسه، بخشیش داره به قول معروف واسطه میرسه. این فقط به خاطر اخراج آسانه. وگرنه چه دلیلی داره؟ شما که داری پول میدی آقای کارفرما، آقای نهاد، سازمان، شما که داری پول پرداخت میکنی، این پول به خود کارگر بده تا کارگرت دل گرم بشه، امنیت شغلی داشته باشه، معیشت زندگیش تامین بشه، کیفیت کارش بره بالا. اون موقع وقتی شما تامینش کردی، توقعاتی ازش داری که باید برآورده بکنه و انجام میشه. ولی وقتی شما بخشی از پول داری میدی به اون واسطه، اون واسطه هم میشه همه کاره، شما از نیرو کارت خبر نداری. ببین ما میگیم آقا این واسطه ها رو حذف کنید، در خیلی جاهایی واسطه ها نیاز نیستش. شما مستقیما با کارگرت قرارداد ببند، از کارگرت انتظار داشته باش.
بسیار خوب. این که شما میفرمایید خیلی جاها رایجه، ولی این که برخی اون رو رعایت نمیکنن، این برخی جای توجه داره برای ادارات کار در تمام استانهای کشور. آقای بیات خیلی متشکرم، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، که با ما گفتگو کردید.
من ممنونم از شما استرخواب، برنامه خوبتون، تشکر میکنم از همه کارفرمایان عزیزی که به قانون پایبند هستن.
خیلی متشکرم. میدونم که این موارد در شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی هم هست، ما بیشتر دنبال خواهیم کرد. خانم آقایان، ساعت 10:26 دقیقه است. خب همونطور که خدمتون از آغاز برنامه اشاره کردم، تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37 در اختیار شما شنوندگان گرامی و کارگران و کارفرمایان هست تا درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بتونیم صحبت بکنیم. موضوع محوری که به درخواست بسیار از شما شنوندگان طی هفته‌های گذشته به ما ارسال شده خواستید، موضوع تعیین تکلیف قراردادهای کوتاه مدت و همینطور قراردادهای سفید امضاست که بسیاری از کارگران موفق به دریافت مزایای خودشون به این واسطه نمیشن. دلایل بروز چنین اشکالاتی در فرایند همکاری و کار و پیشبرد امور واحدهای صنعتی تولیدی خدماتی کشور چی هست که مشاهده این اشکالات هستیم یا بروز این انحرافات از قانون؟ دلایل اون رو بررسی میکنیم تا لحظات دیگر هم با نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار آقای دکتر آهنی ها صحبت خواهیم کرد که به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم به جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه، همه عزیزانی که در سنگر کار و تولید در حال تلاش هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نمیدونم شما صحبت و گفتگوی من با آقای بیات رو شنیدید یا نه، ولی وقتی همین سوالاتی رو که حالا شنوندگان ما خواستن ما پیگیری کنیم، در بین پیام‌های کوتاه اونها طی چند هفته گذشته هم بود که حالا منجر به ارائه این برنامه شد، معتقدن که 1,000,000 نیروی کار دولتی 4 ساله همچنان ساماندهی نشد و بلا تکلیف 96% کارگران داره قراردادهای این چنین هستن، به خاطر اینکه دولت خودش بزرگترین کارفرماست. این بزرگترین کارفرما بودن دولت رو همه برش اتفاق نظر دارن و اینکه شرکت‌های پیمانکاری مایل نیستن اینطور باشن. آخر هم که گفتن کارفرماها به دنبال اخراج آسان نیروی کار هستن، که من پرسیدم که آخه چرا؟ به دلیل نداره نیروی که به سختی پیدا می‌کنه و شرایط حداقلی یا متوسط رو داره و بعد خوبم از کار درمیاد بخوای این رو ردش کنی. موضوع چیه واقعا؟ امروز نتایج و بررسی‌ها به ما چی میگه؟
ببینید این صحبت‌های حضرت عالی چند تا بحث مستقل لازم داشت
که بخش اومدش البته اصحابه طبعه بیاد خود که
بحث نیروهای بول مروف در تو دستگاه های دولتی هستش که به صورت مستقیم کار نمی کنن. خب این نباید واقعیت دستگاه دولتی پاسخگو باشن و به نظر من واحدها اگر نیروی انسانی مستقیم باشن درگیر باشن، هم کنترل بهتری میتونه داشته باشه، هم انگیزه بیشتری. حالا اینکه چرا دستگاه دولتی انجام نمیدن، چه مشکلاتی دارن، چه معضلاتی دارن، باید اونا پاسخ بدن. ولی به نظر من نهایتا ما منافاتی تو این موضوع اصلا نمیبینم. من خدمت شما عرض کنم شاید بعضی از مشاغل و بعضی از ماهیت حجمی داشته باشد و بشه باید از پیمانکارای استفاده کنن، ولی بعضی از کارها واقعا فقط نیروی انسانی است و اگر اداره کردن نیروی انسانی برای یه بخش سخت نباشد و مدیریت صحیح اعمال بشه، به نظر من هیچ مشکلی ندارد و قابل انجام هست و منطقی است. این بحث اول که فکر میکنم در تو سعی میکنم متناسب با وقت تقریبا توصیف بدم.
یه چیزی در دولت بود که میخواست برون سپاری کنه، الانم داره. در حقیقت ما بخشایی رو داشتیم، امروز فقط بخش یا هسته مرکزی مدیریت و برنامه‌ریزی رو داریم، بقیه خدمات رو واگذار کردیم به شرکت‌های اقماری که اونها مستقلن و ما خرید خدمات و خرید محصولاتی رو که در نهایت می‌خوایم از اونها انجام میدیم. این برون سپاری رایج بود، ولی این که در دل فرض کنید که اینجا این ساختمان یک پیمانکاری بیاد که دفترش روبروی شرکت ما هستش و حالا نیروهای لازم اداره ما رو تنظیم بکنه و به کار بگیره، بهشون حقوقی که لازمه،
مدیریت سیستمیه.
بله بله، اصلا علامت سوال بزرگی این به چه معنا
اینه؟ باید به نظر من یه سری چیزا برمیگرده به قوانین و بودجه‌ریزی و تصمیمات مجلس برای دولت
که ممکن